أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سؤاله باب همونطوری که ملاحظه فرمودید در چهار فصل اصلی برگزار میشه و فصل پنجم فصل لواحق است. فصل که الوقف و ماه و که شرایط وقف و صحت وقف و آیه وقت حکی ملک هست، آقای ایقا هست، آقای عقد هست، اگه عقد بود لازم هست یا عقد جایز هست، قبول شرط هست یا نه، قبض شرط هست یا نه، اینا تو فصل اول است که هنوز بخشی از فروعش مونده. فصل دوم است که الواقف و من هوه، واقف شرایطش چیه، احکامش چیه، مسائلش چیه. سبب این است که الموقوف و ما هوه، شرایط اون عین وقف شده چیه. فصل چهارم این است که موفع علیه من هو و موفع شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بمانند. و فصل پنجم لواحق مسئله وقف است که در کتاب وصیت هم همینطور بود که وصیت ماهی موسی من هو و موسی به ما هو و موسی له من هو. در جریان وقف که آیا حقیقت این حبس ملک است یا فک ملک است، که اصلا وقف چیست، تا نوبت بشه به این که آیا تحققش با ایقا است یا نه، اگه تحققش با عقد بود آیا این عقد لازم است یا نه، آیا قبول شرط است یا نه، آیا قبض شرط است یا نه، اینا فرق بر اینه که این عنوان وقف چی رو تحقق پیدا میکند. اما خود حقیقت وقف چیست، این باید کاملا تبیین بشه. حقیقت وقت یکسان نیست، نظیر بی نیست، این بالاخره بی تملیک مبی است دیگه. این تملیک مبی معنیش اینه که مبی باید ملکیت داشته باشد و فروشنده معلوم شد که لا بی الا فی ملکن او یا لا بی الا فی ملکن، این شخص باید یا مالک باشه یا ملک، یا مالک باشه که در اختیار خود اوست، ملک اوست، یا ولی است یا وکیل است یا وصی است که ملک دارد ولو ملک نداشته باشد. و نقل ملک است، مبی باید ملک باشد، نقل ملک از جای به جای دیگه است. در باره وقف چون یکسان نیست، نظیر وقف مسجد، قبرستان عمومی یا شارع عمومی با وقفهای خصوصی فرق میکند. اگر وقف فک ملک بود، آیا این وقف لازم است یا جایز است؟ چون از ملکیت در آمده دیگه، نظیر تحریر رقبه، وقتی تحریر رقبه شد دیگه از ملکیت در آمده. آیا وقف این است یا همه جا این نیست و مثل مسجد بود فکی ملک است و اگر نبود دو قسم است، یک قسمش حبس اصل است و تسبیل ثمره، یک حبس اصلم نیست، همچنان بر ملکیت مالک واقف است، منطقه منافعش رو دیگری میبرد به اذن مالک. مسئله رغبا اینطوره، مسئله عمره اینطوره، مسئله سکلا اینطوره. یه وقتی میگن این منزل رو یا مسکن رو اون مالکش داده به اون شخص که تا زنده است بشینه، یا این زنده است او بشینه، مدت اون بشینه میشه عمره، یا حق سکونت رو بهش داد. اقسام سگانه عمره و رغبا و سکنا که یه وقت است یه مدت عمر است، یه وقت است که مدت محدود است، در همه موارد ملک به مالک اصلیش باقی است، او همکنون میتواند بفروشد. در اون اقسام سگانه ملک از ملک مالک بیرون نرفته، یکی، و حبس هم نشده. این دو ملک تلغ است، این سه منتها مسروع المنفعه است. این چهار در این مدت داده به فلان شخص که داره بهش استفاده کنه، یا مسکن است یا غیر مسکن. این اقسام سگانه عمره و رغبا و سکنا، اینا نه فک ملک است و نه حبس ملک، بلکه ملک به اطلاقش باقی است. اصل ملکیت یک، تلغ بودنش دو، واقعی است، منتها منافعش داده به یقی. پس وقف یا فک ملک است نظیر مسجد، یا نه اصلا فک ملک نیست و حبس او هم نیست، ملک به تلقیتش باقی است، منتها منافعش رو داده به این شخص.
صدقه به حساب بیاریم بهتر نیست که ابتدا اساس نظر مرکزی احکام صدقه رو بررسی بکنیم.
چون صدقه اگه یک حکم داشته باشه، یک نوع داشته باشه، بله، اما خود صدقه انواعی است. در همون روزیه بعضی ها حاصل استدلال بکنن به اینکه در وقف قصد قربت شرط است، برای اینکه صدقه است به صدقه باید لله باشه. اشاره شد به اینکه عنوان صدقه بر خیلی از چیزا اطلاق شده و کل معروف این صدقه است شده، امامت از اوکل ازا ان طریق صدقه است و امام سال زاره. اگر صدقه یک قسم بود و یک احکام مشخص داشت، اومد انسان میتوانست بگوید که این جز صدقه است. اما خود صدقه اقسامی دارد، مالی هم اقسامی دارد، بنابراین خود عمره و رقبه و سکنا هم یه نحو صدقه. بنابراین اگر فک ملک باشد که اصلا از ملکیت بیرون میاد دیگه بر نمیگرده، این مال مسجد و امثال مسجد، یه وقت اصلا از ملکیت بیرون نیامده، کلا ملک هست یک، و از تلقیت هم بیرون نیامده، این ملک تلق مالک است. این دو منطور درآمدش و منافعش مدت محدودی مال اشخاص است، هیچ کدام از اینا فعلا محل بحث نیست. قسم سوم که محل بحث است همین وقف مصطلح است. وقف مصطلح این است که اون عین موقوفه تحویز میشه، که تحویز و لست است و تسبیل و ثمره. این از ملکیت خارج میشه، یعنی اون شخص دیگه مالک نیست، این یک. و خود این مملوک از تلق بودن بیرون میاد، آزاد نیست. این دو بسته است و درآمدش مال معوف علیه هست. و فرقش چیه؟ فرقش اینه که در مسجد اصلا ملک نیست، قابل خرید فروش نیست، مثل کسی که تحریر رقبه و دی رقبه آزاد شد دیگه قابل خرید فروش نیست، که اصلا ملک نیست که حالا آدم پادی رو بفروشه. یه مسجدی در معرض خیابان قرار گرفت، حالا میخوان خراب بکنن، این رو نمیشه از واقفش خرید که ملک نیست اصلا. اما این وقف ملک هست، منتها تلق نیست. یعنی در کتاب بیع میگن یکی از شرایط مبیع اینه که مبیع تلق باشه، آزاد باشه، و این آزاد نیست. لذا اندل اضطرار که خطری هست تو حال اینجا رو میخوان، چاره جز نیست خیابان توسعه پیدا کنه، و برای اینکه جان مردم مال مردم در خطر است، این مسجد برای خیابان بود الا و لابد با توسعه بکنه ضرورت ایجاد بکنن، این از بست بودن در میاد، تلق میشه. حالا که تلق شد قابل خرید فروشه؟ اینطور نیست که از ملکیت به در آمده باشد، مثل خود مسجد یا نظیر تحریر رقبه، کسی حالا مسترم شده دیگه نمیتونی این شخص آزاد بفروشه. در وقت تحبیس الاصل است، یعنی اصل ملکیت باقی است، منتها مالک این شخص نیست، این ملک است، قابل خرید فروشه، منتها تلق نیست. از نظر مرتبه نازله نظیر رهن است، که این مرهونه ملک است، قابل خرید فروش است، منتها این شخص نمیتونه بفروشه. این شخص بدهکاری که خانه خودش رو در گروه طلبکار قرار داد، این ملک هست، منتها تلق نیست. قسم سوم وقت که وقت محل بحث است، این است که اصل ملکیت باقی است، این ملک است، قابل خرید فروش است، منتها واقف حق خرید فروش نداره، ولی ملک دیگه، حالا یا موقوف علیه میفروشه یا جهت عامه است، ولی این ملک است، ارزش دارد، مبیع میتونه باشه، منظور تلق نیست. وقتی اون ضرورت پیش آمد این قید گرفته میشه، میشه تلق. ولی عبد آزاد اینطور نیست که تلق نباشد، اصلا ملک نیست. مسجد اینطور نیست که نظیر رهن باشد که ملک هست، منظور تلق نیست. مسجد که فک ملک شد اصلا ملک کسی نیست. پس وقف یا از سنخ فک ملک هست، مثل تحریر رقبه، یا نه اصلا فک ملک نیست، اصل ملکیت باقی است، این ملک است، منتها دو تا مطلب است، ارتباطش از واقف قطع شد یک، ولی ملک است، قابل قید فروش است، ارتباطش از مالک کلا قطع شد، ولی بسته است، وقتی که ضرورت پیش آمد باز میشه و میفروشه. حالا یا موفعله میفروشه یا حاکم میفروشه، مطلب دیگه است. یا تحلیل مسائل سگانه وقفی که فک ملک باشه، یا وقفی که اصلا فک ملک نیست، تعبیس هم نیست، منافعش رو افراد بیدن، یا نه همین وقف مصطلح هست که در وقف مصطلح این شی اصل ملکیتش محفوظ هست، نظیر تحریر رقبه نیست، این ملک منتها مالکش ارتباطش کاملا قطع شد، بیگانه است و این بسته هم هست، قابل نقل و انتقال هم نیست. وقتی ضرورت پیش آمد دیگه از مقید بودن در میاد، میشه تل، میشه آزاد. حالا یا حاکم شهر میفروشه یا ولی مسلم، یا هر کس بالاخره قید فروش میشه. الان خیلی سخت دادن تشخیص بده. ایران چون مفتوح الانبه به اون صورت که مثلا همه جا را جنگ بکنن بگیرن، که خیلی ها اسلام را قبول کردن و مصالحه کردن، گفتن حالا شما اسلام قبول میکنید این زمین در اختیار شما باشه. اون جاهایی که مأمور بوده از حین الفتح، مادامی که و آثار ملکیت هست، در اختیار مالک است طبعا للآثار. اما اون جایی که مأمور نیست، ملک حکومت اسلامی است. چون اینا تو جنگ شکست خوردن دیگه، اونا که از همه اول پذیرفتن حکم خاص دارن، اما اونا که تو جنگ شکست خوردن و مسلمین آمدن و گرفتن، اونجایی که مأمور نبود حکومت اسلامی مالک میشه. اونجایی که مأمور بود زمین تبعا للآثار ملک اونا میشه. و مادامی که این اثر هست هست، اگر این اثر خراب شد دیگه زمین آزاد میشه. اینه که وضع ایران کسی بخواهد بینه و بین الله حکم الله واقعی رو صادر کند، این مقدور نیست. مکل خلا حال حضرت بیان و بدونن کجا بود کجا نبود. الان ید ملکیت است و علامت ملکیت است و هر جا باشه اینه. این مسئله کشور ما و امثال کشور ما. اما اونایی که در زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بودن، اون احکامش مشخص است. وقتی اسلام آوردن کلا مال خود شدن. این جایی که مفتوح الانوه است، مفتوح است انوتن، نه اسلام آورده باشن، اونجا طبعا آثار ملک اوناست. اونجایی که آثار منتبه بشه دیگه ملک نیست. و الان هم که مشخص نیست که اون وقت کجا آباد بود کجا آباد نبود. این رو که دارن که در ایران و امثال ایران طبعا آثار ملک است، ولی اون مال کسی که در صدر اسلام بود و خبر داشت که کجا آباد بود و کجا آباد نبود. فعلا ما ایب و قانونیت این اثر علامت ملکیت هست. بنابراین وقف که حکمش روشن بشه که چیه، باید مسئله فروشش اندل استرا مشخص میشه. و خدا غریق رحمت کنه همه فقها ما رو، میگن همیشه عقل در تمام موارد حضور داره، که اگر یه جایی بخواهد مثلا یه فتوایی داده باشه این خودش نشون میده. یکی از مثالهایی که میزنم مسئله وقف، میگن وقف حقیقتو انه لا یوبا او لا یورس، اصلا وقف اینه، قابل خرید فروش نیست، تو بسته است دیگه. اگر وقف حقیقتو انه لا یوبا او لا یورس، چطور در کتاب بگید که اگر استرار پیش آمد وقف قابل خرید فروش دیگه؟ همه فتوا میدن دیگه. اگر استرار پیش آمد، ضرورت پیش آمد که اینجا نمیتونه به این صورت مسکن باشه، این جاده رو باید توسعه بدن، این خانه رو باید خراب بکنن، از واقف یا از متولی یا از هر که هست باید بخرند عوض بدن، خب لا به لافی ملک، این اصل کلیست. این هم که ملک نیست، اصل دوم این قابل خرید فروش نیست. این رو میگن که آنمای قبل البیع از وقفیت بیرون میاد و قابل فروش میشه. این رو جمعا بین الادله میگن، بین دلیل عقل و نقل، وگرنه ما یه همچی تعبیری روایتی آیه نداریم که این آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد و ملک میشه و قابل خرید فروش میشه. این اینکه تو کتاب فقه ما آمده است، این رو میگن قرینه لبی داریم، ما قرینه عقلی داریم که شارع مقدس میگه در این حال خرید فروش جایز. خب شارع مقدسی که میخرید فروش جایزه، با اینکه میگه وقت لا یوبا و لا یوهب، این چجور جمع بشه؟ در خاطر مسجد خیلی احتیاط میکنه که قابل خرید و فروش بشه، حق رو مبادله میکنن، نه این رو. در وقف آسان‌تره تا مسجد. خودشون تبرعاً میگن اینجا ما خراب میکنیم، جای دیگه بهشون میسازیم. خب اون یه راه دیگه که تبرعاً از دو جانب انجام میشه. ولی در مسئله وقف‌های شخصی این رو میگن آنمای قبل البیع از وقفیت خارج میشه. این همچه تعبیر ما در دعایی داریم، در روایت داریم، این جمع بین عقل و نقل است. خب این مال وقف در جریان قبض این دخیل در همون محدوده عقد دخیل است، نه اینکه عقد بسته شد و لازم شد به ملکیت آمد بعد باید قبض بشه. الان دو تا مسئله است، اینکه القبض ما هوه، یکی اینکه دخالت قبض در وقف در کجاست، آیا در صحت وقف است، اصل عقد است، اصل ملکیت است، یا در لزوم میشه، در دالان نهاییشه یا در اصلشه. اما مطلب اول که القبض ما هوه، قبض به عنوان اینکه این شخص موقوف علیه هست و تحویل رو داد شد، بود اونطوری که ملک رو به مالکش تحویل میدن همون جور بوده. در مسئله بیع چطوره؟ بایه مبیع را تحویل مشتری میده، مشتری قبض میکنه، چجور؟ اونجوری که ملک خودش قبض میکنه، اونجوری دیگه. بنابراین اگر کسی مستاجر بود توی خانه نشسته، بعد مسئله وقف پیش آمد، وقف کردن بر او که این شده موقوف علیه، تا کنون مستاجر بود الان دیگه موقوف علیه هست و بشیند، این عنوان قبضش اینه که کاملا کلید بدن در اختیارش، این ملک اوست، موقوف علیه دیگه، ملک او دیگه. صرف این که قبلا نشسته بود، الان هم نشسته است، قبلا به عنوان مستاجر نشسته بود، خونه در اختیارش بود، الان به عنوان مالک هست، باید یه جوری کلید را بهش داد که با سابق فرق بکنه. پس قبض اینجور بود بشه، الان خون صاحب خون هست دیگر، نه که مستاجر ماست کلید بهش میدی، اینجور نباشه، یه قبضی باشه که مالکان هست، شاید الان موقف علیه دی. مطلب دیگر این که اگه یه باقی رو وقف کردن برای یه مؤسسه، قبلا درآمد این باق میدادن به مؤسسه، الان همون درآمد رو بدن کافی نیست، یا قبلا اصلا درآمد باغ رو خود شخص میفروخت، الان که وقف کردن برای مؤسسه کلید و اختیارات و همش دست خود اون مالک هست، ولی درآمد این باغ رو به اون آقا میده، اینم کافی نیست، نخیر کلا باید کلید در اختیارش بذاره. برای معنای قبض این نیست که درآمد مال او در که، معنیش اینه که کل اختیار ملک در اوست. پس القبض و ما هو خیلی فرق میکنه، کلا در اختیار او. قبض خیلی فرق میکنه، یه وقتی در اختیار مستاجر قرار میده، یه وقتی که کلید و اختیارات رو به او نمیده. قبلا درآمد این باغ را میفروخت، الان هم جدایی میفروشه، این که قبض نشد که، کلا باید در اختیار موقوف علیه قرار بدن که اونا بخوان بفروشن یا هر کار بخوان بکنن سلطه داشته باشن. قبض معنیش نیست که درآمدی رو بهش بدن که، نه اختیاری رو بهش بدن. مطلب سوم آن است که این در اصل ملکیت دخیل است، نه در لزوم. یه وقت اصلا میگیم که این وقف نقل و انتقال رو کرده، ولی اگر قبض شده باشه میشه لازم، قبض نشده باشه لازم نیست. و شاهدم اینه که اگر قبض نشده باشه یرجع و میراثن، این رو شاهد میارن. جوابش این است که تو این روایات که دارد یرج و میراثن، معلوم میشه که قبض در اصل وقف دخیل است. چرا؟ برای اینکه اگر قبض در اصل وقف دخیل نبود، ملکیت حاصل بود کاملا، منتها حالا ملکیت جایز دیگه، میگه لازم نیست، صحیح هست ملکیت آمده ولی لازم نیست. اگر خود این واقف قبل از وقف برگشته باشه، خب چون لازم نیست و جایز است ملک او میشه. اما اگر بر نگشت و مرد، چرا یرجع و میراثن؟ نهاد میراث بشه، برای اینکه الان ملک موقوف علیه دیگه، چرا یرجع و میراثن؟ این کاملا باید به موقوف علیه برسه، تموم شده رفت. اگر این شخص در زمان حیات خود فسخ میکرد، بله ملک او میشد. حالا که ملکیت که آمده شما میگید ملکیت آمده ولی لازم نیست، مثل این که در زمان خیار بایه بمیره. خب بمیره دیگه، عجز و میراثن نیست که. نه، اگر زمان خیار خودش فصل میکرد، اگر همین حق الخیار قابل ارث باشه به بچه ها منتقل بشه، بچه ها بخوان فصل بکنن دو، اما نه اولی باشه نه دومی، خب چرا عرض و میراثن؟ این روایاتی که قسمت مهم بشه خوندیم، تنها یک روایت مونده که اونم مضمونش همین هاست. این میگوید بگید که اگر وقف کردید تا زنده هستید میتونه تغییر بدید، اگر قبض نشد عرض و میراثن، معلوم میشه ملک دیگه، معلوم میشه که قبض در ملکیت دخیل است نه در لزوم. اگر در ملکیت دخیل نباشه، الان این ملک موقعه دیگه، این شخص واقف در زمان حیات خودش میتوانست تغییر بده، حالا تغییر نداد، چرا یرجو میرسن؟ این نشون میده که این قبض در اصل عقد دخیل است، در اصل انتقال دخیل است نه در لزوم. مثل زمان خیار نیست، اگر در لزوم دخیل بود این واقف حق الفصل داشت، حالا که مرد این حق قابل انتقال است به ورثه. بله ورثه میتونه فصل کنه، نه اینکه مال ورثه میشه، اگه ورثه فصل نکردن ملک هم موفله میشه. فتحصله که القبض ما هو اقسامی دارد، قبض در اصل عقد دخیل است نه در لزوم. او تبرعاً اون بخش پایانی روایت هم بخونیم، اون آخرین روایت اینه، روایت هشتم این باب یعنی وسائل جلد 19 صفحه 181 مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین محمد ابن احمد صنعایی و علی از هر دو طریق علی ابن احمد ابن محمد دقاق و حسین ابن ابراهیم هشام مؤدب و علی ابن عبدالله وراق، همه این بزرگواران ابو الحسین محمد ابن جعفر اسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد ابن عثمان العمری مکاتبه داشتن. این وکیل حضرت این نامه رو به این سائل ها رسوند، ان صاحب الزمان علیه السلام استفتا کردن از حضرت، حضرت جواب داد و از طریق محمد ابن عثمان عمری که از نواب بود این جواب استفتا به نهایون رسید. حضرت فرمود و اما ما سهل تنهو من الوقف علی ناهیتنا، که شخص سال کرده که بعضی از امور ما به بخش امامت اختصاص دارد و ما یجعل لنا، سال کردید ثم یحتاج الیه صاحبه، سال کرده که وقف کردن که مثل در خدمت امام سلام الله علیه باشه، بعد خود واقف نیازمند شد به این چیکار بکنن، آیا میتونه برگرده یا نمیتونه برگرده. فکل ما لم یسلم یا لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، اگر چون چه قبض نشد صاحبش خیار داره. و کل ما سلمه فلا خیار فیه لصاحبه، چیزی که قبض نداد این صاحبش دیگه اختیار نداره. آیا این خیار خیار مصطلحه؟ خب اگر این خیار خیار مصطلحه، پس قبل از قبض این امر خیاریست، خیاری دیگه. اگر مرد چرا بر میگرده به ملک وارث؟ در ملک هم موقوف علیه باقی است، حق الخیار مال ورثه میشه، اونا خیار دارن، اونا اگه فصل کردن بر میگرده مال اون میشه، فصل نکردن ملک هم موقوف علیه میشه. ثم یحتاج الیه صاحبه فکل ما لم یسلم، این صاحب یا لم یسلم فصاحبه فی بالخیار، و کل ما سلم یا سلم فلا خیار فیه لصاحبه، احتاج او لم یحتاج، اگر قبض داد دیگه کله از ملکش خارج میشه، بیگانه است. افتقر الیه او استغنا، محتاج بشه یا بی‌نیاز. الا ان قال لزم و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناهيتنا زيئة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويؤمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومأمونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناهيتنا في النزال كجائز لمن جعله صاحب الزيئة قيما عليها. اما گفتی که چیز متولی قرار دادیم، متولی دخل خرج میکنه، هزینه او رو از درآمد دست میکنه بقیه رو میده، بله اینا درسته. انما لا یجوز ذالکه برای غیر او جایز نیست، ولی قیم که قرار دادی میشه جایزه. خب حالا اینجا داره بلخیاره، این بلخیار خیال بکنن که خدوان خیار ملک میاره در زمان خیار، در بیع خیاری و امثال ذالک هر عقدی باشه که خیار داشته باشه صاحبش بلخیار است، نه معنیش اینه که ملک نمیاد تا زمان خیار بگذره، معنیش اینه که ملک میاد، ملک متزلزل میاد، او حق فصل داره. اگر منظور از این خیار خیار مصطلح باشه حکمش این، اگر ما نمیدونیم که منظور از این خیار خیار مصطلح است یا نه، میگیم روایت دیگه که مفسر اینه که روایت دیگه دارد که اگر چنون چه قبل از قبض مرد این یرج او میراثن. یرج میراثن یعنی چی؟ یعنی ملک اوست. خب اگر چنون چه این ملک بود منتها ملک لازم نیست، ملک جایز هست که شما میگید، این چرا یرج میراثن؟ ملک طرف دیگه، منتها خود واقف خیار داشت، ورثه این خیار رو ارث میبرن، اگر خواستن فصل میکنن، نخواستن نه، این ارث نیست، این مال موفلیه. پس از هر نظر بررسی کنید معلوم شه قبض متمم عقدیت عقد است که در نقل و انتقال اثر دارد، نه فقط در لزوم. الحمدلله و العالمین.